أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاتاً لا غایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لامدها انشاءالله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. در این آیه شریفه خدای متعال می‌فرماید ما انبیایی که پیش از شما فرستادیم همه اونها اینجوری بودن، الا انهم لیاکلون الطعام، اونها بر سر سفره میشستن از طعام شما میخوردن و یمشون فی الاسواق در بین شما در جامعه زندگی میکردن. بعد یه نکته رو میفرماید و جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن، ما بعضی از شما رو وسیله ابتلا و امتحان و آزمایش دیگر بعض دیگر قرار دادیم، بلاء برا دیگه، فتنه برا بعض دیگر قرار دادیم. اتصبرون و کان ربک بصیرا، شما پایداری میکنید پای این امتحان ما و پروردگار بسی از قبل میدانسته و آگاه بوده. ذیل این آیه یک روایتی است، روایت تقدیم کنم بعد آیه رو ترجمه کنم. در نقل است که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین رو، امام مجتبی و سید الشهدا رو، در منزلی در بیتی گرد آوردند، در رو بستند، فرمودند که جبرئیل اینجاست، از طرف خدای متعال پیامی آوردن. حالا من نقل به معنا میکنم حدیث رو، و اون این که خدای متعال میفرماید ما میخوایم شما رو مورد ابتلا و امتحان قرار بدیم به دشمنانتون، امتحانات سختی، ابتلاعات سختی، شما میپذیرید این امتحانات رو یا نه؟ دارد امیرالمومنین فرمودن که اگر خدای متعال چنین چیزی رو از ما بخواد ما میپذیریم و صبر میکنیم میایستیم پای این ابتلاء الهی. وقتی حضرت پذیرفتند در نقل وجود مقدس نبی اکرم گریستند به طوری که صدای حضرت از بیرون حجره شنیده شد. بعد این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن اتصبرون و کان ربک بصیرا. ما میخواییم شما رو به وسیله دشمنها مبتلا کنیم، مورد امتحان قرار بدیم. آیا شما میستید پای این صبوری و پایداری و استقامت میکنید پای این صحنه هایی که پیش میاد؟ و کان ربک بصیرا، خدای متعال میدانست که اهل بیت وقتی عهد بستن پای عهدشون با خدا هستن. و کان ربک بصیرا. در صدر این آیه خدای متعال یه نکته رو بیان میفهمد و اون این است که و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، پیش از شما هرچه ما پیغمبر فرستادیم اینجوری بود، اونها هم لباس بشر پوشیده بودند، راه میرفتن تو بازارها و مردم زندگی میکردن با امت خودشون، سر سفره میشستن طعام میخوردن. پیغمبری نبود که نیاز به طعام نداشته باشه و در طول عمرش غذا نخورد و اینجوری نبوده. انبیایی بودند که راه میرفتن و زندگی میکردن، زندگی عادی داشتن، اما در این حال پیغمبر و رسول هم بودن. روایات متعددی ما اینجا داریم، در بعضی از روایات فرمودن خدای متعال برای حجت و انبیای خودش، حجج خودش دو جنبه قرار داده. اولین روایتی که مرحوم کلینی در کتاب الحجه کافی نقلش کردن تحت این عنوان که چرا ما نیاز به انبیا داریم، برای چی انبیا بیان؟ خدای متعال پیغمبر برای ما فرستاده، ما مستر به انبیا هستیم، چه نیازی به انبیا؟ یه نکته لطیف رو اونجا دارد، فهمت ما که با خدای متعال ارتباط مستقیم نداریم. لا یباشرهم ولا یباشرو، لا یلامسهم ولا یلامسو، ما مباشرت مستقیمی با خدای متعال نداریم. ما مستقیم سخن خدا رو که نمیشنویم، میشنویم خیلی واضح، هممون میدونیم که نمیشنویم، ارتباط مستقیمی نیست. این ارتباط چجوری برقرار میشه؟ خدای متعال انبیا و حججی دارد که از طرف طریق اونها ما با خدای متعال متصل میشه. بنابراین این انبیای الهی در این حدیث نورانی است باید دو وجه داشته باشن. از یه وجه این خلایی که ما داریم پر میشه و اون ارتباط با خدای متعال است. اگر انبیا هم حجج الهی هم ارتباطشون با خدا مثل ما برقرار نباشد نمیتونن ما رو متصل کنن. با حرف و حدیث و سر و صدا که نمیشه، یک کسی باید متصل باشه به ساحت الهی، ما رو هم سیر بده، پیوندمون بده. اگر بناس ما به مقام معرفت و ملاقات و لقاء الله برسیم، باید یک کسانی باشن که اونها ارتباطشون با خدا برقرار باشه. این یه جنبه وجودی انبیای الهی است. اما در این حال اگر همین انبیا، همین اوصیا و حجت‌های الهی لباس بشر نپوشند و در قامت ما ظاهر نشن تو این دنیا، باز ارتباط ما با اونها برقرار نمیشه. برقرار میشه؟ مگر ما با جبرئیل مرتبطیم؟ جبرئیل وحی رو از خدای متعال تلقی میکنه، برای انبیا میآوره، به ما چه مربوط؟ اگر لباس بشر نپوشند باز ارتباط ما باشون قطع میشه. لذا دو جنبه پیدا میکنن، یک جنبه بشری و یک جنبه فوق بشری. ولی همون کسی که متصل به حضرت حق است لباس بشر میپوشه، تو زمین میاد با ما نشست و برخاست میکنه، این یکی از جنبه های وجودی انبیای الهی است. ازا در همون روایت کافی حضرت فرمودن که این انبیای الهی غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکتهم فی الخلق و ترکیب. انبیا با ما در خلقت بشری و این ترکیب بشری مشارکت دارن، ولی در چیز دیگه ای در احوالشون با ما شریک نیستن. احوال اونا اگه بنابرای احوال ما باشه، خب مثل خود ما بودن دیگه. چجوری میتونستن ما رو به خدای متعال مرتبط کنن؟ چجوری میتونستن ما رو سیر بدن در مقامات تا ما برسیم به خدای متعال؟ در واقع سیر در مقامات برای هر امتی سیر در درجات وجودی انبیاشون هست، سیر در وحی است که به انبیاشون شده. پس اونها باید یه خصوصیاتی داشته باشن که این جمع ما نداریم و بعد به تدریج ما رو هم سیر بدن. ما رو هم اگه سیر دادن و سیر کردیم اون خصوصیات در ما هم پیدا میشه، ما هم غیر از این جنبه بشری یه جنبه دیگه پیدا میکنیم، یه اتصالی پیدا میکنیم از طریق انبیا به خدای متعال، متحول میشیم، عوض میشیم. این تعبیر نورانی در یه حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام، حدیث معروف است به حدیث نورانیت، مرحوم مجلسی در بهار نقلش کردن، مضامین بلندی هم در این حدیث هست. امیر المؤمنین علیه السلام خودشون رو معرفی کردند به سلمان، سلمان از حضرت سوال کرد این مقام نورانیتی که برای شما گفته می شود معنی مقام نورانیت چیه؟ و معرفت به نورانیت که ما بعد امام رو در مقام نورانیتش بشناسیم فقط در جنبه جسمانی شناختن کافی نیست، این یعنی چه؟ عرض کردم اگر انبیا دو جهت دارن، اگر صرفا انسان جنبه بشریشون رو شناخت خب با بقیه فرقی ندارن، این پیغمبر شناسی نیست که، بعد اون جنبه فوق بشریشو بشناسیم. حضرت توضیحاتی دارن اونجا، اول فرمودن که کسی به کمال ایمان نمیرسه، کمال ایمان در فردی کامل میشود که بتواند من رو، امیرالمؤمنین رو در مقام نورانیت بشناسه. نورانیت حضرت هم مقاماتی داره، کنه نورانیت من اگر کسی شناخت ایمان درش کامل شده. اگر به اینجا رسید عبدون امتحان الله و قلبه، این بنده است که خدای متعال قلبش رو مورد ریاضت قرار داده، امتحان الله و قلبه لل ایمان، آماده شده برای اینکه حقایق ایمان بهش داده بشه. و شرح صدره لل اسلام، به او شرح صدر دادن، میتونه حقیقت اسلام رو بفهمه. تا اینجا حضرت این بیانات رو فرمودن و مقامات خودشون رو توضیح دادن که هر کدوم از اون مقاماتی که در این حدیث نورانی نقل شده مقامات فوق العاده است. ولی در پایان حدیث حضرت یه نکته ای رو فرمودن، فرمودن همه اینهایی که گفتم فوق همه اینها یه مقام دیگری است، با اون اینکه خدای متعال به ما یک اسم اعظمی داده که اون اسم اعظم در اختیار ماست، به واسطه این علمی که به ما داده از یک سو در عرش الهی در محضر خدا هستیم، یه چنین احاطه‌ای به ما داده، از این طرف در محضر خدا، از یه جانب دیگه‌ای نعرج الالسماء و نهبط الالارض، تمام سماوات و ارض تحت اشراف ماست، نشرق و نغرب، همه عوالم شرق و غرب تحت اختیار ماست، تحت اشراف ماست. به واسطه این اسم اعظمی که خدای متعال به ما داده تمام عوالم تحت فرمان ما هستند، از ما تبعیت میکنن، میپذیرن. این یک جنبه ما هست. و معذالک این امامی که صاحب این مقامات هست، همه عوالم تحت اشراف اوست، عوالم سماوات و ارض و شرق و غرب و همه اینا تحت احاطه و تحت فرمان هستن، معذالک نأکل و نمشی فی الاسواق. این مهمه. ما در بازارهای شما میاییم، مینشینیم با شما، سر سفره شما میشینیم، لباس بشر پوشیدیم. این مهمترین از مقام حضرت فرمود. اون کسی که از یک طرف جبرئیل هم به او نمیرسد، لو دنوت ان ملتن لحترقتو، یه سر انگشت نمیتونه جلوتر بره، همون آقا لباس بشر پوشیده میاد با ما سر سفره میشینه تا ما بتونیم با او مرتبط بشیم، تا بتونه با ما ارتباط پیدا کنه، تا با ما حرف بزنه. این یه نکته ایست دیگه. حالا که انسان اگر میخواد دستگیری کنه باید تنزل پیدا کنه تا بتونه دستگیری بکنه، بیسته بر همون مقام دیگه نمیتونیم پایین دستی ها رو همراه کنه. لذا ائمه علیهم السلام در مقاماتی تنزل پیدا کردن تا وارد یه بیوت و خانه هایی شدن که ما میتونیم با اونا مرتبط بشیم. این رو در روایات ما مفصل بحث کرده. مقامات متعددیست. بعضی دیدم از بزرگان 13-14 تا عالم رو که ائمه تنزل پیدا کردن تا به ما رسیدن ازش بحث کردن بر اساس روایات. در زیارت جامعه ملاحظه کردید 3 مرتبه ذکر شده ان ارواحکم، چون حفظید من فقط ترجمه نمی کنم، ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهارت. یکی یه مرحله ایست که در اون مقام انوار اهل بیت به هم پیوسته است، یک حقیقته. بعد خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین، ائمه رو در قالب جسدهای نوری خلق کرده، اون روح آمده تو اجساد متعدد نوری، در حول العرش مقام گرد عرش الهی بودن، اونجا معلم ملائکه بودن، ملائکه اونجا با ائمه ارتباط پیدا کردن و اونجا توحید رو به ملائکه تعلیم کردن. این روایت رو حبیب نقل کرده به سید الشهدا، عرض کرد که شما قبل از خلقت آدم کجا بودید؟ قبل از خلقت حضرت آدم فرمود اشقنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن، ما دور عرش پروردگار طواف میکردیم. فنعلم الملائکه التحلیل و التسبیح و التحمید، به ملائکه معارف و توحید تعلیم میکردیم. اینا حرفایی است که تو روایت مفصل گفته شده دیگه، حالا امشب نمیخواستم خیلی این بحثا رو عرض بکنم. بعد میفهمد حتی من نعلینا بکن، مرتبه سومین خدای متعال نعمت به ما داد، رابطه ما رو با امام برقرار کرد. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، شما رو در یه خانه های نازل کرد که اجازه ذکر خدا، اجازه رفعت از این عالم به عوالم بالاتر تو اون خانه ها داده شده. شما نازل شدید تا ما رو بتونید با خودتون بالا ببرید، شما یاد الهی رو در عالم فرود آوردید تا بتونیم ما با این ذکر رفعت پیدا بکنیم. علی ای حال ائمه علیهم السلام مثل همه انبیا یک جنبه امامت و ارتباط با حضرت حق دارن، یک جنبه بشری دارن، لباس بشر پوشیدن و این خیلی مهمه. حضرت فرمود این مهمترین فضیلته. ما وذالک به امر الله، خدای متعال به ما مأموریت داده، این امام باید بیاد لباس بشر بپوشه، با ما سر سفره بنشینه. حالا آرام آرام ما میتونیم با اون مرتبط بشیم، اون ما رو در مقاماتی که دارد سیر میده تا ما رو برساند به مقصدی که باید برسیم. فرمود ذالک به امر الله عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینها بنده های مورد تکریم خدا هستند که سبقت بر خدا نمیگیرن، فرمان خدا رو عمل میکنن. حالا این نکته مهم اینه، این امامی که لباس بشر پوشید، اگر لباس بشر نمی پوشید که دست کسی بهش نمی رسید، نه دست دوست نه دست دشمن، نمی تونست دوست رو راهبری کنه نه دشمن می توانست با امام مقابله کنه. الان اینایی که در کربلا آمدند و زدند و کشتند و آتش زدند و اسب تاختند و این جسارت ها رو کردن، دستشون به جناب جبرئیل هم می رسه؟ می تونن این کار انجام بدن؟ نه. دستشون به ملائکه میرسه؟ نه. با اینکه این ملائکه و جبرئیل تحت فرمان امامن، شبهای قدر میان خودشونو با امام تنظیم میکنن، ولی چرا نمیرسه؟ چون لباس بشر نپوشیدن. وقتی امیرالمومنین لباس بشر میپوشد یعنی اجازه میده، به اذن الله راضی میشود که دست حضرتو با طناب ببندن، حضرتو مسجد بکشن. وقتی سید الشهدا لباس بشر می پوشد این صحنه امتحان پیش میاد، یا حالا می شود تیراندازی کنی، روی حضرت خنجر بکشی و امثال اینها، ولی چه کسی می تونست که این کارها را انجام بده؟ لذا خدا امتحان می فهمد. ما هر در این آیهی که تقدیم کردم، ما انبیا رو که فرستادیم همشون لباس بشر پوشیدن، در کوچه بازارها راه می رفتن، سر سفره ها می شستن. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، شمای امیرالمومنین، شمای سید الشهدا هم لباس بشر پوشیدید، حالا همه چی فراهم شده، ما میخوایم عالم رو اینجوری پیش ببریم، میخوایم شما رو مورد ابتلا قرار بدیم. این امتحان بزرگ هست که عالم رو به دو قسمت تقسیم میکنه، همراهان سید الشهدا و مخالفان سید الشهدا. اگر نبود که سید الشهدا لباس بشر پوشیده، این امتحان واقع نمیشد، عاشورا واقع نمیشد. اون کسی که میخواد بیاد تو صحنه با بلاء خودش صف حق و باطل رو جدا کنه، خوبها رو سوا کنه، بدها رو جدا کنه، این باید لباس بشر بپوشه بیاد تو صحنه کربلا تا این اتفاقات بیفته، امکان داشته باشه. این آیه شریفه که در سوره مبارکه آل عمران هست، در آیات پایانی جنگ احد هست که مسلمون ها
به شهادت عرض کنم به شهادت رسیدن در احد طرفداران حضرت، در این آیه پایانی، آیات پایانی خدا متعال میفرماید که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا متعال نمیگذاره که کفار آمیخته با مؤمنین بمانن، الان آمیختن، خوب و بد قاطی هستن تو دنیا، تا اینکه طیب و خبیث رو از هم جدا میکنه. سید الشهدا ارواح نافدا شب عاشورا این آیه رو میخوندن، یکی از اصحاب ابن زیاد که مراقب خیمه های حضرت بود، وقتی این آیه رو شنید فهمید سید الشهدا چی میخوان بگن. سحر عاشورا میخوان بگن فردا صحنه ایست که خوب و بد ها از هم جدا میشن، خوب و بد ها از هم سوا میشن. خب چجوری جدا میشه؟ باید سید الشهدا بیاد لباس بشر بپوشه بیاد تو میدان جنگ تا فرق حبیب با شمر معلوم بشه، یا نه تو این صحنه است که صفها جدا میشن؟ امام میان وسط صحنه بلا رو میپذیرن، تو بلای امام صفها از هم جدا میشن. اگر لباس بشر امام نمیپوشید این تفکیک و تجزیه امکان نداشت اینجوری واقع بشه. لذا خدای متعال میفرماید ما شما رو هم در لباس بشر قرار دادیم، حالا میخوام شما رو امتحان کنیم. امیرالمومنین پذیرفتن، حضرت زهرا پذیرفتن، امام مصطفی و سید الشهدا پذیرفتن، این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن و تصبرون و کان ربک بصیرا. این امتحان های سخت، بلاهای سختی که امام پا در این میدان میگذاره و میپذیره، این بلایی است که عالم رو به دو صف تقسیم میکنه و امام کار خودش رو پذیرفته، اون باری که باید برداره برای هدایت ما. اگر باید سید الشهدا برن تو گودی قتلگاه تا ما راه خدا رو پیدا کنیم، این کارو کردن. در زیارت اربعین همه خوندین، زیارات دیگه حضرتم هست، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلال. حضرت حاضر شده مورد فتنه قرار بگیره، خون دل خودش رو بده بره تو گودی قتلگاه، اونم اون شهادت سنگین که دست بندگان و خدا رو بگیره اونها رو از دل فتنه نجات بده. پذیرفتن برن در متن بلا برای اینکه ما راه رو پیدا بکنیم، ما نجات پیدا کنیم. این روایت رو مکرر تقدیم کردم، ملاحظه فرمودید خیلی روایت مهمیه. فرمود غروب عاشورا، فردا بعد از ظهر، مثل فردا بعد از ظهر که دیگه همه رفتن، سید الشهدا تنها مانده، یه صحنه پیش آمد، حضرت دست به ذوالفقار بردن دیگه. بهشون فرمودن چرا خون منو حلال میدونید؟ گناهی کردم، حرام خدا رو حلال کردم، حلال خدا رو حرام کردم، حقی از شما بردم خون بنا؟ گفتن نه، هیچ کدوم از اینا. فرمود پس به چه مجرمی خون منو حلال میدونید؟ یه جمله گفتن دیگه حضرت بهشون مهلت نداد، بلند بلند گریه کردن، بعدن دست به ذوالفقار بردن. گفتن بغزن لعبیک، شما پسر امیرالمومنینی، خون پسر امیرالمومنین هدر است. حضرت دست به شمشیر بردن، شروع کردن رجز خوندن در مدح امیرالمومنین. انا ابن علی طهر من آل هاشمی کفانی به هذا مفخرن هین افخرو. من پسر اون آقایی هستم که اگه بخوام یه روزی افتخارات خودمو بگم، این افتخار برای من بس است که من پسر اون آقای پاک، اون آقای نورانی مطهر هستم. دست به قبضه شمشیر برده بود، لشکر 30,000 نفر فرار کردن، پراکنده شدن تو بیابان. در روایت دارد که پیروزی و نصرت الهی بر کربلا مشرف شد، تنزل پیدا کرد نصر الهی. پیغام آمد آقا میخواید پیروزتون کنیم؟ الان اینجوری دارید میزنید، میخواید همین الان پیروزتون کنیم؟ هرچی هم صبح تا حالا دادید بهتون برمیگردونیم، ولی شما یه عهد و قراری با خدا داشتید، عهدنامه را آوردن، شما با خدا قرار داشتید که با خون دلتون این مردم رو هدایت بکنید، قرار شما تو گودی قتلگاه بود. حضرت فرمودن نه، ما سر قرارمون هستیم. به حضرت عرض کرد آقا پس غروب نزدیک شده دیگه، فرصت رو به اتمام. اینجاست که داره فوقف علی استری حساعتن، حضرت به نیزه تکیه دادن. چی شد که همین که این قرار با خدا بسته شد صحنه تغییر کرد، همه دور حضرت حلقه زدند و اون صحنه ها پیش آمد. عنایت میکنه. پس امام حسین با خدا عهد بسته که بپذیر این صحنه رو، این درگیری ها رو، این امتحان های سخت رو، برای عبور دادن ما حضرت پای کار ایستاده. ما کجای کاریم؟ ما هم پای کار حضرت ایستادیم. ما هم اگه حضرت ما رو صدا زده، من کان بازلن فینا مهجته مبتنن علال قائل الله نفسه فلی ارحل معنا، هر کی آماده ملاقات با خداست، حاضر تو این مسیر خونه دلشو بده کوچ کنه با من بیاد برسانمش، ما هم سر قرارمون هستیم با امام حسین. اگه حضرت صدا زدن هل من ناصر ینصرنی، ما هم سر قرارمون با امام حسین هستیم. این شبها مثل شب عاشورا، این صحنه هایی که پیش میاد، فیض الهی نازل میشه. شما ببینید این دهه با بقیه دهه ها فرق میکنه. ما هر کارم کنیم نمیشه جابجاش کرد. امام رضا فرمودن پدر من محرم که شروع میشد خنده کسی بر لب حضرت نمیدید، روز عاشورا که روز حزن حضرت بود. دلیلم داره، فرمود چون که چرا این حزن تو عالم منتشر میشه؟ در یه روایتی دارد پیراهن سید و شهدا، اون پیراهن خونین در عرش به اهتزاز میاد. یه اتفاق میفته در محرم، هر سال یه موجی شروع میشه، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. یه اتفاقی میفته وقتی این نفحات الهی میوزه، این نسیم ها میوزه، وقت تصمیم های بزرگ گرفتنه. انسان سر سفره امام حسین تو این شب و روزها میتواند تصمیم های بزرگ بگیره، از سر سفره دنیا پاشه. اگر تا به حال خودشو به امام حسین نرسانده و واقعا حاضر نیست که بزلو مهجهم دون الحسین، آماده نشده به هر دلیل خونشو پیش روی امام حسین بده. عرض کردم اونایی که از صحنه جنگ گریزان میشن همشون آدمای بدی نیستن، منافق نیستن. در جنگ احد یه عده‌ای فرار کردن منافق بودن، یه عده‌ای قرآن میفهمد شما آرزوی شهادت داشتید، چطور شد که وقتی صحنه مرگ رو دیدید رأیتموه و انتم تنظرون، حیرت کردید، چرا نرفتید تو دل مرگ؟ بعدم میفهمد که شیطان شما رو لغزاند به خاطر یه زمینه های ضعفی که در قبل داشتید. یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض زن به بعض ما کسبوا. اونایی که شیطان لغزاندشون یک ضعفایی داشتن، رو اون ضعفا دست گذاشت. روز احد حضرت و وسط میدان تنها گذاشتن، فرار کردن. اصحاب سید و شهدا اینجوری هن. اصحاب سید و شهدا فوقلادگیشون اینه که تو اون صحنه سخت که واقعا صحنه بی نظیری بود، ما باطن عاشورا رو که نمی بینیم، اونی که از منا ادله استفاده میشه، خیلی روز سختی بوده، با جنگ های دیگه بسیار متفاوت بوده. تمام قواش شیطان متمرکز کرده تو همین نقطه که یه نقطه ضعف بگیرد. اصحاب سید و شهدا اینجوری بودن، هیچ کدوم از خودشون نقطه ضعف نشون ندادن. ما چطور؟ ما آماده هستیم. این فرصت، فرصت رسیدن به تصمیم های بزرگ هست. ما اگر بخوایم به سمت خدا حرکت کنیم، با عبادتمون، با ریاضتمون میتونیم، ولی مهمترین نردبان سلوک ما بلاهایی است که خدا برای ما رقم میزنه. هیچ چیز به اندازه بلا آدم رو مقرب نمیکنه. هیچ چیز. رمود یه شب بیماری بکشی تا صبح بی صبری نکنی، خدای متعال چقدر به تو ثواب میده که اگه مناجات شب زنده داری میکردی بهش نمیرسی. ولی بلای ما بلای محدودی است، نتایجش هم محدوده. خدا به ما اجازه داده وارد عاشورا بشیم، با بلای سید و شهدا به سمت خدا بریم. و اگر وارد این صحنه شدیم به فضیلتی میرسیم که از هیچ بلای دیگه ای نمیشه بهش برسیم. این فراز زیارت عاشورا در خاطر مبارکتون است، این بشارت به ماست. و اسال الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبت. من یه جوری مصیبت زده شما بشم که خدای متعال در نتیجه این مصیبت زدگی بهترین ثوابی که به صاحبان مصیبت میده بالاتر از همه رو به من بده. ما هم میتونیم به اینجا برسیم با عاشورا، با بلای سید و شهدا. میدونید این یعنی چی؟ من اینو به خانواده های معزز شهدا عرض میکنم، اونایی که جوانانشون رفتن در راه خدا، یا اونایی که عزیزانی رو از دست دادن که خیلی سخت تحملش. خدای متعال مزدهای بی حساب میده در مقابل این. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، به غیر حساب به کسایی که پای بلا الهی صبوری میکنن، تحمل میکنن، جزا و فزع نمیکنن، خدای متعال ثواب بی حساب میده. ولی این مدخل توجه داشته باشیم، اگر بتونیم از این مصیبت ها یه راهی پیدا کنیم به مصیبت سید الشهدا، اون چیزی که در مصیبت سید الشهدا میدن به یه کسی که 3 تا 4 تا شهید داده، بالاتر از شهادت همه بچه ها میشه. افضل ما یعطی مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات. این مصیبتی است که کسی نمیدونه چه عظمتی تو عوالم بالا داره. ما که پایینی هستیم نمیفهمیم عاشورا چه خبره، که با سماواتی ها میفهمن این مصیبت چقدر با عظمت داره. روز عاشورا بعد از ظهر قلقله در سماوات افتاد، ملائکه بیقرار شدن، ملکوت عالم به هم ریخت. به خدا عرضه داشتن یک ولی مثل سید الشهدا به اینجور مبتلا. خدای متعال وجود مقدس امام زمان رو، سیمای حضرت رو نشون دادن، فرمودن به هازا انتقم. کار اینجا تمام نمیشه، این آقا منتقم سید الشهدا است. ملکوت عالم آرام گرفت، ما نمیدونیم چه خبره. که میشود با این وارد این متن بلا شد، اگر کسی وارد شد، دلشو از عاشورا بیرون نیاورد، چشمشو بیرون نیاورد، لذتهای دنیا، خوشیهای دنیا، فرصتهای دنیا، آمده شدهای دنیا او رو از امام حسین حتی یک لحظه جدا نکرد، با بلای سید الشهدا زندگی میکرد. چطور مادر عزیزی که خدا برش مصیبتی پیش آورده جوانشو گرفته، خدا انشالله به همهشون صبر بده، چطور خدای متعال مقامات بهش میده، چطور این مصیبت رهاش نمیکنه، سر سفره هم نشسته در مصیبت، بره زیر درختی و باقی و کنار نهرها بازم تو مصیبتش. ما باید با عاشورای امام حسین اینجوری باشیم، باید یه جوری مصیبت سید الشهدا ما رو بگیره، هیچ وقت فراموش نکنیم. درس امام سجاد به ما دادن، 35 سال گریه کرد، آب میدیدن گریه میکرد، غذا میدیدن گریه میکرد، جوان میدیدن، پیر میدیدن، خواهراشون و عمه هاشون رو گریه میکرد. تو بازار میرفتن یه قصابی داشت گوسفند ذبح میکرد، حضرت آمدن جلو، فرمودن آب بهش دادی؟ میخواد ذبحش، گفت آقا ما مسلمونیم، حکم خدا رو بلدیم. فرمود عجب، حکم اسلام اینه، ولی پدر من رو بین 2 نهر آب با لبتش نسرد. اینجوری باید یاد امام حسین بود، و اگر بودیم انشالله امیدواریم که بار ما هم بسته بشه، از مدخل مصیبت سید الشهدا برسیم به اونجایی که حاضر بشیم همه چیزمون رو در راه امام حسین بدیم. وقتی صحنه عاشورا رو خوب دیدیم، آماده میشیم که خونمون رو پیش روی امام حسین بدیم، و خود آدم اگه به این نقطه رسید بهش میفهمانن، میفهمه که آماده شده برای شهادت، میفهمه که دیگه حاضر همه چیشو پیش روی امام حسین بده. اگر با مصیبت امام حسین راه رفتیم، نتیجهش اینه تو سجده زیارت عاشورا که دیگه سجده قرب آخرین مرحله سیر با امام حسینه، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود تا و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. آدم به یه ثبات قدمی میرسه، کنار اصحاب سید الشهدا قرار میگیره، خیلی مقام فوق العاده است. این بشارت بزرگی است. کسی با امام حسین سیر کند، با کسانی همراه می شود که خونشون رو پیش روی امام حسین دادن، نه ایستادن حضرت برن بعد برن خونخواهی کنن، نه فقط پیش روی امام حسین، تا زنده بودن اصحاب نذاشتن کسی از اهل بیت میدان بره. کسی خیال نکنه اهل بیت خودشون رو پشت سپر قرار، اصحاب و سپر کرده بودن، خودشون پشت سر اونا قرار گرفتن، اینجوری نیست، اونا اجازه نمیدادن. میشه با این اصحاب همراه شد، میشه تصمیم‌های بزرگ گرفت سر سفره امام حسین. میشود جناب حر سلام الله علیه اینو نشان داد که میشود سر سفره امام حسین آزاد شد از همه تعلقات. میشود شب عاشورا، شب رسیدن به این تصمیم‌های بزرگ. امشب حضرت بیدار بودند، نخوابیدند. امشب امام حسین رفتنی ها رو آماده رفتن کردن، ماندنی ها رو مهیا کردن برای سفر اسارت. میدونید دیگه، سر شب امشب، همین امشب، شاید همین ساعت، حضرت همه اهل بیت رو، اصحاب رو، مردان رو جمع کردن توی خیمه، خدا رو حمد کردن، حمد فوق العاده. بعد فرمودن که من بهتر از شما اصحاب نمیشناسم، بهتر از شما اهل بیت نمیشناسم. انی لا علم و اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت اوسر و برمن اهل بیت. آماده شون کردن برای فردا. چجوری آماده شون کردن؟ فرمودن با همه خوبیایی که دارید من بیعتم رو برداشتم، از شب استفاده کنید، همتون برید، بیعتم رو برداشتم، من فردا به شهادت میرسم، شما باشید یا نباشید کارو جلو میبرم، شما پاشید برید. شنیدید اون جملات عجیب رو گفتن مسلم ابن اوسجه و حضرت عسکر، آقا ما چجوری بریم؟ ما تا شمشیر در دست داریم، قبضه شمشیر در دستمون رو میجنگیم. چیز سلاح در دستمون نبود، با سنگ با دشمن میجنگیم. یا با عبدالله با ما میگید برو، ای کاش منو میکشتن، میسوزوندن، خاکسترمو به باد میدادن، دوباره زنده میشدم، دوباره میسوزوندن منو، 70 جان اگه داشتم من رها نمیکردم شما رو برم. این که یه بار مردنه، فرمایید ما شما رو رها کنیم کجا بریم. زهیر به حضرت عرض کرد ای کاش 1000 بار پیش روی شما کشته میشدیم، تکه تکه میشدیم، قطع قطع میشدیم و این بلا از شما و اهل بیتتون دور میشد. آماده شون کرد حضرت، وقتی التماس کردن موندن، حضرت فرمود حالا مقاماتتون رو ببینید. این مقامات رو دیدن که فردا تو صحنه سخت عاشورا استقامت کردن. فردا هم مراقبشون بود که مبادا یه نقطه ضعفی از یکی از اینها دیده بشه و خدای نکرده سقوط کنن. می آمد بالا سرشون پروازشون می داد. امشب همه رو حضرت آماده کردن، اصحابشون و اهل بیت و خواهرشون رو برای فردا، و بیدار موندن تا صبح. لهم دویون کدوی نحل بین قائمن و راکن و ساجد. شب تا صبح مشغول عبادت بودن، صدای زمزمه اونها در بیابان پیچیده بود. ما هم انشاءالله خدا توفیق بده امشب رو بیدار باشیم و برای فردا آماده بشیم. تو این بیداری و احیاء شب عاشورا به حیات قلب برسیم، واقعا احیا بشیم، زنده بشیم، فردامون انشاءالله فردای دیگری باشد. انشاءالله یه قولایی به خدا بدیم امشب، یه قرارهایی ببندیم، امام حسین هم شفاعت کنن، ما موفق بشیم، انشاءالله فردای دیگری داشته باشیم، عاشورای فردامون با عاشوراهای دیگه متفاوت باشه. احیا امشب مال اینه دیگه. فرمود من شب عاشورا رو بر من شنیدید، امروز عصر حمله کردن به سمت خیمه ها، حرکت کردن، حضرت برادرشون رو فرستادن. ببین چی میگن اینا. گفتن به حضرت بگید آماده جنگ باشید، فرصت تمام شده، یا تسلیم یا جنگ. حضرت فرمود بروی امشبی رو بر ما مهلت بگید، من دوست دارم تلاوت قرآن و نماز و عبادت رو. امشب مهلت گرفت حضرت، رفتنی ها رو آماده کرد، موندنی ها رو آماده کرد، کار حضرت تمام کرد. امشب انشاءالله خدا متعالی ما توفیق بده بتونیم آماده بشیم برای فردا و عاشورا. امشب اصحابش و حضرت آماده کرد برای سختی های فردا.